أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی بر حمد کنید. دعاهایی که در قرآن کریم آمده است و به صورت‌های مختلف در این کتاب مقدس به اون دعاها برخورد داریم مورد صحبت بود. همین آیه‌ای که حالا خوندم هفته قبل خونده شد به مناسبت دعایی که در این آیه شریفه هست. قال رب هب لی من لدنک ذریة طیبة انک سمیع الدعاء. و عرض شد که حضرت زکریا وقتی که جریان‌های غیر معمول را در ارتباط با حضرت مریم مشاهده کردند و زمینه امیدواری برای خواسته‌هایی که مقداری از معمول به دور بود پیدا شد، اون وقت چنین دعایی کردن هنالک که اشاره کردن به توضیحی که قبلا در جلسه قبل گفته شد، یعنی در چنون ظرفی، در چنون وقتی که زمینه برای امیدواری بیشتر محقق شد ایشان دعا کردند. چه دعایی کردند؟ درخواست فرزند صالح. رب هب لی من لدنک ذریة طیبة، ذریه و فرزندان پاکیزه‌ای. انک سمیع الدعاء، خدایا تو هستی که میشنوی دعا را. توضیحاتی هم در ارتباط با این جمله گفته شد و اجابت میکنی خواسته بندگانت را. در ارتباط با این جریان به نظر رسید که آیه بعد که تتمه این جریان است در سطح ترجمه و کمی توضیح بردتون برسن. ایشان که چنین درخواستی کرد که گفته شد از درخواست‌های بسیار ارزنده همینه که انسان از خداوند متعال بخواد که فرزندش صالح باشد، فرزند بخواد اون هم فرزند صالح، ذریه طیبه که از نعمتهای بسیار مهم پروردگار است. در ارتباط با فرزند و وظایف مربوط به فرزند و برنامه‌های متناسب در جهت اینکه صالح بشوند نیز تذکراتی عرض شد. یک تذکر کوتاه در تتمه اون تذکراتی که گفته شد عرض میکنم که به اضافه این که انسان برای این که ذریه‌اش ذریه طیبه‌ای باشد، فرزند و فرزندانش صالح باشند دعا میکند و از خداوند متعال درخواست جدی داشته باشد که از زمینهای صلاح و درستی فرزند خواهد بود، درخواست از حضرت حق. معلوم است که تکالیفی هم انسان دارد که بایستی رعایت کند و از مواقع مختلف، زمینهای مختلف برای تربیت فرزند انسان استفاده کنه. همون سر سفره نشستند و جمعشون جمع است و خانوادگی خانه خودش انسان میبینند زمینه هست که چهار کلمه تذکر بدهد، از تجربیاتش برای بچه‌هاش بگوید و همون فرصتی که میتواند وسیله قرار بدهد برای تربیت در همون هنگام خوردن غذا، هنگام خوابیدن، مسافرت های دست جمعی. چون خیلی از اوقات گفته میشه که گرفتاری ها به گونه ایست که فرصتی نمی کنیم برای اینکه حالا بچه هامون برسیم، از این فرصت ها انسان استفاده کنه، مربوط کند انسان فرزندانش را با محافل ارزنده، با افرادی که ارتباط با اونها مفید است. و اون کلمه ای که حالا میخواستم امشب اشاره کرده باشم این که رفاقتهای فرزندانمون را دقیقاً مراقب باشیم، که نقش رفاقت بسیار بسیار مهم است در جهت خوب شدن انسان، خود انسان، فرزندانش هم همینطور، خودمونم همینطور. اگر عمری هم از ما گذشته باشد فکر نکنیم که ما دیگر عمری کردیم و از ما گذشته است و به انحراف نمی افتیم. خیر، اگر انسان در همون اواخر عمر هم رفقای آلوده‌ای پیدا کرد، رفقای منحرفی پیدا کرد، با افراد منحرفی، منحرف فکری، منحرف اخلاقی رفیق شد، احتمال خطر نیز شدید از شدید. اون وقت نسبت به فرزندانمون مشخصه. خیلی نسبت به این مسئله جا دارد که دقت بشه. رفاقت، دوستی ها نقشش فوق اون چه فکر کنیم در خوب شدن و بد شدن انسان مؤثره. این یک مسئله خیلی روشنی است، همه می فهمیم. گاهی من عرض کردم یه چوب پنبه سر شیشه عطر میشه خوشبو. همین چوب پنبه سر شیشه‌ای که مایه بدبویی درش هست میشه بدبو. بادی که، نسیمی که عبور میکند از لجنزار میشود متعفن. همان وزش باد به گلستان و گلهایی برخورد می کند می شود خوشبو. این یک واقعیت خیلی روشنه. اینه که از کتاب‌های آلوده، از فیلم‌های آلوده، از هر چه که نقش رفاقت و مجالست‌های نادرست رو دارد بر حذرشون داشتن و مراقب بودن و به عکس در ارتباط با اونچه که نقش مفید داره به مانند رفقای خوب تشویقشون نمودن که از مهمترین مسائلی که در جهت پاک و پاکیزه شدنشون، تربیت شدنشون و تربیت شدن خودمون مؤثر است، این مسئله است. دیگه در این زمینه چقدر روایات و چقدر تأکیدهای فراوان شده، تا اونجا که اخوان السوء کشجرت النار یحرق بعضها بعضا، از کلمات قصار مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که ابن ابوالحدید در همون اواخر شرحش بر نهج البلاغه حدود 1000 جمله کوتاه از آقا هست امیر نقل کرده. یکیش همینه که اخوان السوء کشجرت النار یحرق بعضها بعضا، رفقای بد مثل درختی است که یک شاخش آتش گرفته باشه شاخه دیگه شما آتش میگیره و همچنین. اما از اون طرف اون کس که رفیق خوب برای خودش انتخاب بکند، من اتخذ اخن فی الله فقد اتخذ بیتن فی الجنه، از کلمات حضرت جواد الائمه علیه السلام است. نسبت به این مسئله اهتمام بیشتری داشته باشیم که نقشش بسیار هست. در هر حال در ارتباط با فرزندانمون از خدا خواستن و وظایف را رعایت کردن. ایشان این دعا رو کردن، خدا هم اجابت فرمود، فنادت الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فرشته ها ندا کردند حضرت زکریا رو، ایشان در حال نماز بود و ایستاده و نماز میخوند. فرشته ها بشارت دادن حضرت زکریا را به فرزندی به نام یحیی که سه صفت برای این فرزند عزیز بوده است: یک، تصدیق کننده به کلمت من الله، تصدیق کننده است به کلمه ای که از ناحیه خداست معمولا معنا شده، یعنی مصدق حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام که مقصود از این به کلمت من الله حضرت عیسی باشد. و ایشان بزرگوار است و این جناب یحیی از صفات و خصوصیاتشون این که سید و بزرگوار و بر قومشون طاعتشون لازم و حسورن و سخت مخالف با هواهای نفسانی. معمولا در ارتباط با ترک مسئله ازدواج که از این کلمه استفاده میشه به مناسبت همون ریشه معنی لغویشه که ایشان این چنین بود که سخت مخالف با هواهای نفسانی که خب مشخصه پیامبر و از خصوصیات پیامبران همینه و از چیزهایی که بسیار بسیار برای انسان مفید است این است که هرچه بیشتر در جهت مبارزه با هواهای نفسانیش جدی باشه، که مهمترین برنامه برای رسیدن انسان به سعادت و زمینه از برای فیضگیری از حضرت حق مبارزه با نفسه، با خواسته های نفسانی مبارزه کردن. این اساس حرکت تکاملی انسان است به سوی کمالات. اون وقت این مبارزه با نفس هم به همون نیت الهی، چون گاهی با نفس انسان مبارزه میکنه نه به نیت اطاعت خدا، به نیت این که این مبارزه با نفس خودش آثاری داره و میتواند دارای قدرت هایی بشه، روحش نیرومند میشه، کارهای غیر عادی میتواند انجام بدهد. خیر، چنین مخالفت با نفس، این در حقیقت متابعت کردن از نفس است. این خود به دنبال هوای نفس رفتن است، منتها به صورت دیگر، نه مخالفت با هواهای نفسانی با رذایل اخلاقی به نیت اطاعت پروردگار. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. به حساب اطاعت پروردگار با هواهای نفسانی، نفس انسان انسان را به دروغ وامی دارد، با این هوای نفس مخالفت. نفس انسان انسان را به غیبت، به تهمت، به حسادت، به لهو و لعب، به مفاسد، به آلودگی ها، به خاطر اطاعت پروردگار مبارزه با هوای نفس. این مبارزه با هوای نفس است که زمینه از برای عنایات خاص پروردگار نسبت به انسان خواهد بود. حالا این صحبت یه مقدار ادامهش از مسیر صحبت خارج شدنه، ولی یه حدیث به ذهنم زد که خیلی این حدیث رو میخوندیم، همین رو عرض کنم رد بشم، که بسیار بسیار توجه به این مسئله در این حدیث جدیست و هر وقت زمینش پیش بیاد حیفم میاد که عرض نکنم. حدیث در کتاب شریف کافی است از حضرت صادق علیه السلام: لا تبع النفس و هواها فإن هواها رداها و ترک النفس مع ما تهوا عزاها و کف النفس اما تهوا دواها. جانمون به قربانشان چجور حقایق را راحت و روشن و قاطع برای ما بیان کردن. این فرماید که نفست را لا تدع نفس و هواها، با هواهای خودش رهاش نکن. هوای نفس همه میفهمیم یعنی چی دیگه، همه آلودگی هایی که نفس ما اونها را میطلبد هواهای نفسانیست، علاقمندی به نادرستی ها، حسادت ها، کبر ها، رذالت ها، تهمت زدن ها، دروغ گفتن ها، خیانت کاری ها، علاقمندی به همه خلاف ها، اینها همه هواهای نفسانی است. نفس رو با هواهای نفسانی رهاش نکن. لا تدع النفس و هواها فإن هواها رداها، که اگر انسان نفس را با هواهای نفس رها کرد امتیاز برای انسان نیست، پستش میکنه. اگر انسان تبعیت از حسدش کرد، تبعیت از غرور و کبر کرد، اگر انسان هواهای نفسانی را مطیع شد، فکر نکند که امتیازیست براش. به دنبال نادرستی ها حرکت کرد، این موفقیت نیست، این پستیست. لا تبع النفس و هواها فان هواها رداها. بعد به اضافه این که پستش میکنه، اذیتش هم میکند. و ترک النفس مع ما تهوا عزاها، موجب اذیتش هم میشه، هوسی موقت بعد گرفتاری بسیار. و رمز تکامل انسان و موفقیت انسان چیست؟ و کف النفس مع اما تهوا دواها، این که انسان خیشتندار باشد، اون چی که نفس امارش میخواهد اجابت نکند، دوای نفس انسانی است. اینجور شد لا تبع النفس و هواها فان هواها رداها و ترک النفس مع ما تهوا عزاها و کف النفس اما تهوا دواها. بله، اگر چنانچه انسان بخواد به قرب الالله برسه، اینه اون جهت طاعت و اخلاص و بندگی خدا سبب چنین مخالفت هایی بشه. و الا اگر این مخالفت ها را هم انجام بده، این نیت نباشه، یا آثار ممکنه براش پیدا بشه، ولی قرب الالله نیست. حتی ممکنه که کارهای غیر عادی هم انجام بده. حالا چون سر شب یکی از دوستان یک سوالی کردن، به این مناسبت دارم یکم حاشیه میرم و همینجا هم عرضم رو کم به کم جمع میکنم که کارهای غیر عادی که انجام میگیرد، این ریشه های مختلف داره. یکیش همینه که با نفسش مخالفت میکنه، منتها نه به نیت خدا، به نیت الهی هم که باشه اونم آثاری داره. و کارهای غیر عادی که مناسب با این آیات شریف هم، با این جملاتی که حالا عرض میکنم صحبتمون خواهد بود، خیلی حاشیه دور از مطلب نیست، که حضرت زکریا از خدا درخواست کردن در زمینه ای که شرایط فرزند داشتن نبوده است، خدا فرزند مرحمت کرده، که در آیات بعد هست، پروردگارت چجور به من فرزند عنایت میکنی در حالی که من پیر شدم، در حالی که همسرم نازاست. اون وقت خداوند میفرماید چرا ما این چنین هستیم که وقتی چیزی بخواهیم مسئله نیست، کذالک الله یفعل ما یشاء، تا تتمه آیات، که این دعای در موردی که زمینه معمولی نیست، بلکه طبق سنت معمول این دعا زمینه ندارد و حضرت زکریا در سنینی هستند که فرزنددار نمی شوند و همسرشون هم اساساً نازا بوده است، دعا کردن، خداوند هم فرزند عنایت کرده. یه جریان غیرعادی. به این مناسبت خوبه به این صورت عرض کنم که کارهای غیرعادی ریشه های مختلف داره. گاهی می شود که کار غیرعادی انجام میشه به خاطر ریاضت کشیدن های نامشروع. خیلی از افراد هستن ریاضت های نامشروع میکشن، کارهای خلاف انجام میدن، روحشون یه نیروهایی پیدا میکنه، شیاطین یه کمکهایی میکنن، اونها کارهای غیرعادی هم انجام میدن. خیلی از مردم هم اطلاع ندارن، فکر میکنن که این
کرامت‌های الهیست، براشون ارزش هم قائل میشن. قافل از این که خیر یا آدم بد بدیست، بسیار هم دور از رحمت خداست. خیلی از کارهای غیر عادی هست که ریشش کارهای خلاف، معصیت، گناه و انحراف‌های شدید و کمک شیاطین افراد بدکار را و نتیجتاً کاری غیرعادی انجام میدن. لذا شما کتابایی که میخونید اینجور نباشه که اگر چون چه کرامت‌هایی برای افراد نقل میشه، نفس اون کرامت‌ها که به صورت کرامت هم نقل میشه کاری غیرعادی است، فکر کنید پس طرف خوبه. نه خیر، ممکنه اصلا آدم بدی هم بوده. این باید دید سابقهش چیست، جهات اعتقادی و عملیش چیست، میزان عقاید صحیح و اعمال بر اساس تقواست. اگه این باشه درسته. اگر این نباشه ممکنه کارا خیلی هم غیر عادی باشه، اما در این حال بر اساس نادرستی باشه. متاسفانه خیلی از اینجور کتاب هم رواج پیدا کرده، درستش هم هست نادرستش هم هست، که به صورت کرامت و کارهای غیرعادی و افرادم که میخوانن خوب میبینن کار غیرعادیست و توجه به ریشه‌های مسائل هم ندارند. و اگر چنانچه یه مقدار کسی بخواد درستشو بفهمد، مسئله از این قرار است، میزان در این که چنین افرادی درست بوده کارشون، درست نبوده، زمینه تقرب به حضرت حق داشتن یا خیر، افکارشون، عقایدشون بر اساس قرآن و حدیث و کتاب و اطرت باشه و رفتارشون بر اساس تقوا، این نشونی درستیه. نفس این که یک کاره غیر عادی میکردن، این دلیل بر چیزی نیست. خدا رحمت کند، مرحوم هاشم مشتاق قزوینی رضوان الله تعالی علیه رو نقل میکردن که در قزوینشون یه وقتی یک کسی پیدا شده بود و کارهای غیر عادی میکرده بود، درزی مراشده بوده به اصطلاح در آویش و اینها و کارهای غیر عادی، و آیت الله عظمای شهر به خاطر اون کار غیر عادی گرفتار این جناب شده بوده و شیفتنش شده بوده سخت و درخواست داشته که خب به ما تعلیم بده، ما هم بتونیم از این کارا بکنیم. کار رو غیر عادی میکرد. اونم گفته بوده به یک شرط تعلیمت میدم، و اون شرط اینه که میخواسته یک کاری صورت داده باشه، گفته که یأس بیاره در منزلتونو، اشراف شهر هم جمع بشن و من درویش سوار بر این اسب و شما هم دهنه اسب رو بگیرید، تو بازار و خیابون راه برید، خودتونه با این صورت بشکنید، اون وقت من اسرار رو به شما بگم. این آقام به خاطر علاقه شدید به اون کارهای غیرعادی که اون شخص میکرده، بالاخره حاضر شده بوده، خبر داده بودن به پدر مرحوم هاشم موسوی در آبادی که خب از شخصیت فوق‌العاده بود. ایشان وقتی متوجه شده بود، اینو مرحوم عاشق نقل میکردن، خدا همشون رو رحمت کنه، میگفتن که ایشان به خادمی داشتن، گفتن که پاشو بریم طرف خانه آقا این جناب. بین راه که میرفتن گفته بودن بهش که یه کوزه به قرض کوزه ها بوده، قزوین معمول بوده استفاده میکردن از کوزه ها، یه کوزه بخر اینا خریده و رفتن. وقتی رسیدن که برای اصل در خانه بود، اشراف شهر هم یه جمعی جمع و وارد شدن تو خانه، بودن بله این جناب درویشم نشسته به یک صورت بسیار چینی و چنانی، و این جناب آقای شهر هم که مرد خوبی هم بوده ولی این سادگی رو کرده و داشته، خیلی مؤدب مقابلش نشسته مثل عبد زنی. و الان که دیگه فاصله مختصری و اون جناب درویش سوار اسب و این آقام دهنه اسب رو بگیره رو تو بازار و کوچه و خیابان قزوین حرکت کنه و خودش به این صورت بشکنه و اونم اسرار رو بهش تعلیم کنه، دیگه نزدیک برنامه انجام بشه. ایشان
تو اتاق که اون درویش بود افراد نشست و این نگاه کردن به این درویش و به درویش رو گفتن که پشت پاشو برو. گفته بود که شما گم شو برو. گفتن میگم پشت گم شو برو. متقابلا جواب داده بود. ایشان به خادمشون گفته اون کوزه رو بیار. آورده بود یه چیزی رو کوزه نوشته بودم گذاشته بودن وسط اتاق. با تعلیمی که داشتن عصایی که داشتن زدن به کوزه گفتن پرونده این درویش رو بگو. این شروع کرده پرونده درویش رو گفتم از دوران کوچیکیش و کودکیش و کم به کم کسافت کاری ها معصیت های بسیار زشت و کارهای بسیار بسیار بدی همچی که شروع کرده به گفتن این درویش دیگه پا شده بود آقرت کردم رفتم گم شدم پشدو رفته بود. بعد ایشان که نصیحت کرده بودن اون آقاره که ما میزان داریم تو خوب و بدی هر که آمد یه چشم کار غیر عادی انجام داد فکر نکن که مقرب به زور خداست. هر که آمد یه کار غیر معمول انجام داد دلیل بر این نیست که این از ناحیه خدا مورد لطف قرار گرفته. خیر، میزان خوبی و درستی و تقرب به حضرت حق عقاید صحیح بر اساس قرآن و اطرت و اعمال نیک بر اساس تقواست، نه کار غیر عادی انجام دادن. این نباشه که چهار تا کتاب اگه دیدیم شهرحال افرادی که گفتم قاطی هم داره هم آدم خوب هم آدم بد براشون یه همچیزی نقل شد و متاسفانه فعلا یه همچه برنامه‌ای رواج هم پیدا کرده انسان فریب بخوره از این که آقای همچی کار غیر عادی هست. بله کار غیر عادی انجام ده اما خیلی وقتا ریشش اینه نادرستی هاییست. گویا میشه ریشش ریاضت های شرعیست. نه شده که افراد هم ریاضت شرعی کشیدن و روحشون یه قدرت پیدا کرده یه کاری انجام دادن ولی باز مسئله تقرب خدا نیست صنعتیست. این صنعت رو بلد شده و این صنعت داره کاری میکنه. اینم هست و یه قسمت چه اینه که خیر اونی که خیلی مهمه این قسمت آخره بندگی خدا کرده است و مطیع خدا دعا کرده و خداوند اجابت میکنه دعا میکنه خدا اجابت خودش هم حتی نمیفهمه که چه کار میشه دعا میکنه که این کار بشه. اینجور نیست که روحش متوجه بشه که مثل یک صنعتگری داره کاری انجام میده نقه. و خیلی از جریان هایی که قرآن نقل میکنه از این قراره. همینجا این جریان حضرت زکریا این چنینه دعا کرده است و خدا اجابت فرموده. لذا یه نشانه ای از خدا خواسته ایشان عرض کرده پروردگار یه نشانه ای برای من قرار بده نشانه ای قرار بده که معلوم بشه که این دعای من مستجاب میشه که بیشتر حالت شکر. این آیه دوری دیگه معنا میشه وقتی یکیش که از جهتی گفتنش بهتره همینه که دارم عرض میکنم که بعد ایشان گفتن که قال رب اجعل لی آیه قال آیتو که الا تکلم الناس ثلاثه ایام الا رمزا. این آیه هم چند جور معنا میشه من یکیشو دارم عرض میکنم. نشونی از خدا خواستن ایشان برای این جریان و اجابت این دعا که کی این دعا اجابت میشه نشانی این که سه شبانه روز اون وقتی که دیدی که نمیتونی صحبت کنی مگر اینکه ذکر خدا بگی حرف با مردم نمیتونی بزنی اون وقت وقتیست که این دعای تو مستجاب میشه. قال آیتو که الا تکلم الناس ثلاثه ایام الا رمزا وذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار. اون وقت این زمینه وقت اجابت دعا که ایشان بیشتر خداوند متعال را شاکر باشن حالا در ارتباط با این آیه هایی که خوندم یکی دوتا حدیث هست براتون عرض کنم و عرضمو جمع کنم که زیاد دیگه مصدعه نشده باشم. از جمله حدیثی که مناسب هست به عرضتون برسد یکیش اینه که در تفسیر کنز و دقائق صفحه 87 در ارتباط با همین آیات این حدیث شریف آمده از حضرت رضا علیه السلام که در کتاب شریف عیون و اخبار رضا نقل شده. حضرت فرمودند که اگر کسی بخواد از روزی که خصوصیت دارد برای اجابت دعا استفاده بکنه، روز اول محرم هست که به جناب شبیب فرمودند قال دخلت على رضا علیه السلام فی اول یوم من المحرم فقال لی ابن شبیب اصائم انت فقلت الله فقال ان هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريا عليه السلام ربه عز وجل فقال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء فاستجاب الله له. فرمودن این روز اول محرم روزی است که حضرت زکریا دعا کردند و خدا دعاشون مستجاب کرد و امر الملائکه فنادت زکریا و هو قائم یصلی فی المحراب ان الله یبشرک بیحیی مصدقا فمن صام هذا اليوم. حضرت فرمودن هر کس این روز رو روزه بگیره. خب میدونید همیشه وقت دعا هست، وقت دعا و درخواست از خداوند متعال همیشه، هیچ استثنا نداره، هر وقت انسان دعا کند وقتشه، در محضر خداست و از خدای حی قیوم جواد غنی درخواست میکنه، بسیار بجاست. ولی بعضی از وقتها بهتره، بعضی از ساعات بهتره، بعضی از اوقات امتیاز داره، بعضی از شبها، بعضی از روزها از روزهایی که امتیاز دارن یکیش همینه، روز اول محرمه. فمن صام هذا اليوم ثم دعا الله تعالی استجاب الله تعالی له کما استجاب الله لزکریا علیه السلام. پس این یک حدیث مربوط به این آیه هایی که خوندیم. حدیث دیگر هم اینه که این تفسیر نقل کرده حدیث را که شخصی از اصحاب حضرت صادق علیه السلام قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام انی من اهل بیت قد انقرضوا ولیس لی ولد. من از خانواده ای هستم که منقرض شدن، همه فوت شدن، من آخرین فردشونم، برای منم فرزندی نیست، دوست دارم که این خانواده منقرض نشن، اینا ذریه ای براشون باشه. فقال ادعو الله. اون وقت حضرت صادق علیه السلام فرمودن دعا کن، از خدا بخواه و انت ساجد رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعاء رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین. این دعای شریف زمینه اجابت برای کسی است که فرزند از خدا میخواد. هستن افرادی که فرزند ندارند و خوب دوست دارن فرزند داشته باشن. این دعا زمینه اجابت درش هست. اینجور نیست این دعاهایی که رسیده 100% انسان فکر کنه که اجابت میشه، هرچه امیدوار باشه بهتر، ولی اقتضا داره، به اصطلاح زمینه قوی داره. ممکنه یه موانعی در کار باشه که همین دعا رو هم داشته باشه بخونه اجابتی نباشه، ولی زمینه اجابت هم زیاده. چی شد؟
به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد که خاندان ما، فامیل ما، جمع ما منقرض دارن میشن، منم مثلا نفر آخرشونم، فرزندی هم من ندارم، یعنی علاقمندم که ذریه‌ای داشته باشیم. فقال، حضرت فرمودن از خدا بخواه در حال سجده، که از دعاهایی که زمینه اجابتش بسیار قویست اینه که انسان در حال سجده باشه، در حال سجده از خدا درخواست کنه. ادعو الله و انت ساجد، رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعاء. همین آیه شریفه رو بخونه و این آیه دیگر را، رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین. قال ففعلت فولد لی علی و الحسین. من این دعا رو خوندم، دستور حضرت را عملی کردم و خداوند به من دو تا پسر به نام علی و به نام حسین عنایت فرمود و دارای فرزند شدم. و در این زمینه باز روایات دیگه ای هست که همین مطلب رو تأکید کرده. و مطلب آخری که عرض کنم اینه که در تتمه این آیه شریفه اینجور داره که به حضرت زکریا چنین گفته شد بعد از اینکه زمینه اجابت دعا و این مسائل مطرح شده است، وذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار. یاد کن خدا را بسیار، تسبیح کن خدا را هنگام غروب. معمولا گفته میشه مقداری به غروب آفتاب مونده و مقداری از غروب آفتاب گذشته، وقت عصر و مقداری بعد از عصر. ابکار هم طلوع فجر تا اول آفتاب. تأکید شده که انسان یاد کند خداوند متعال را بسیار و در این دو وقت هم تسبیح گوی خداوند باشه. وذکر ربک کثیرا و سبح بالعشی و الابکار. یه وقت یادم میاد عرض کردم که یه تقسیمی اهل دعا دارن نسبت به دعاها، ذکر و ورد و دعا. معمولا اگر چنانچه انسان با خدا در ارتباط هست، حال توجه به خدا و ارتباط با پروردگار دارد، اگر چنانچه وقت معین، دعای معین معمول شده، هر روز وقت معین دعای معین رو اول صبح بخونه. اینجا رو معمولا بهش گفته میشه ورد. و اگر چنانچه در این دعاش یه خواسته ای هم هست، یه چیزی میخواد از خدا، اینجا خیلی وقتا دعا گفته میشه. ولی اگر سنون چه خیر درش چیزی هم نیست، درخواستی هم نیست، ذکر گفته میشه، که البته گاهی هم جای یک دیگر هم استعمال میشه. علی‌ای حالن، چه به صورت وردو که دعای معین وقت معین، چه به صورت دعا که درخواستی هم درش باشه، چه به صورت ذکر که ولو درخواست نباشه. این حال ارتباط گیری با پروردگار بسیار بسیار مهم است و از ذکر خداوند متعال غفلت نکنیم، که همین تسبیحات و ذکر و سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر ذکر جامع است، برای دنیا و آخرتمون بسیار بسیار مفید. حدیثی است از وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. ولا نعدا مجمعین. که مرحوم محدث قمی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف سفینة البحارشون در لغت ذکر بیان کردن، ایشان میفرماین که از پیغمبر اکرم نقل شده در فضیلت سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر 30 نوبت بعد از اینکه انسان نماز خونده. روی عن النبی فی فضلهن 30 مره بعد الفراغ من الفریضه ان اصلهن فی الارض و فرعهن فی السماء. این اذکار ریشش در زمین، آثارش در آسمان. این که انسان بعد از هر نمازی 30 نوبت با توجه به خون خیلی ارزنده است، سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، چه خاصیتی براش داره؟ اگر این کار رو کرد، این اذکار از خواصش اینه که یدفعن الهدم والغرق والحرق و تردی فی البئر و اکل السبع و میتت السوء و البلیه التي تنزل من السماء على العبد في ذلك اليوم و هن الباقیات و الصالحات. دو سه دقیقه بیشتر طول نمی کشه که بعد از نماز انسان با توجه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 30 بار این ذکر جامع را بعد از هر نمازی بخونه. چیه نتیجهش؟ از این که سقوط کنه و غرق بشه و گرفتار آتش سوزی بشه و در چاله بیفته و گرفتار درنده بشه و به مردن بد گرفتار بشه و بلاهای ناگهانی بر او وارد بشه، از همه اینها به عنایت پروردگار محفوظ خواهد بود. به اضافه باقیات و صالحات هم برای انسان خواهد بود که زمینه پاداش ها و ثواب ها در زندگی بعد. اینه که غفلت نداشته باشیم از ذکر پروردگار و دعا و توجه به خداوند متعال، و از همین جریانی که عرض کردم نتایج بسیاری که اشاره به قسمتی از اونها شد در نظر داشته باشیم، و باز در نظر داشته باشیم که مسئله قدرت پروردگار و اعجاز و کارهای غیر عادی، این هم خودش از مسائلی است که در قرآن کریم فراوان مطرح است، و به نتیجه در دعاها و درخواستهای از پروردگار با امیدواری کامل به خداوند متعال درخواستهای دنیوی و اخروی منو داشته باشیم، و خداوند متعال است و کریم است و غنی است و سخی است، و غفلت از درخواست از حضرت حق نداشته باشیم، و از دعاهایی که می شود گفت که خیلی خیلی مهم و از مهمترین دعاهاست، اگر نگیم مهمتر از هر دعاییست، از مهمترین دعاهاست، اینه که انسان از بخشش گناهاش و از خدا خواستن که خداوند عفوش کنه آدم فراموش نکنه، و نجات از آتش، همونی که تو این دعای عرفه حضرت سید الشهدا روحی و ارواح العالمین له الفدا میخوانیم، که حضرت در اون وقتی که دعا میخوندن در صحنه عرفات اشک میریختن، بعد عرض کردن پروردگار از تو چیزی میخوام که اگر به من عنایت بکنی، چیزی دیگه که عنایت بکنی زیاد به من ضرری نمیزنه، حالا با این تعبیری که من عرض میکنم، و اگر چنانچه اون درخواست رو به من مرحمت نکنی چیزی دیگه برای من فایده نداره. و اون چیه؟ وحی فکاک و رقبتی من النار، نجات از آتش، نجات، بخشش گناه. اینو انسان غفلت نکنه، گناهاشو در نظر بگیرد انسان، نادرستی ها، نفهمی ها، اخلاق نادرست، رفتار نادرست در ارتباط با زن و بچهش، در ارتباط با بزرگتر، در ارتباط با کوچکتر، دیگران، حق و ناس، مسائل مختلف. وای اگر چنون چه انسان با گناه بمیرد و خداوند متعال نظر عنایت و عفوی به انسان نداشته باشه، خیلی بدبختی است، خیلی بیچاره است. و خوشا به حال اون کسی که خداوند متعال مشمول لطف و کرامتش قرار بده. و اگر چنون چه انسان توبه جدی بکند، دیگه همه میدونیم خداوند متعال وعده داده و در وعدش تخلفی نیست، که انسان یه مقدار بررسی بکنه، گناهانش در نظر بگیره، بعد هم به حقیقت تصمیم بگیرد که دیگه بر نگرده به اون معصیت ها. اونایی که میتوانند که نسبت به معصیت هایی که انجام داده جبران کند، عباداتی که ترک کرده، حق و ناسی که به گردنش هست ادا کنه، که ادا میکنه. اگرم نمیتواند به خدا جدی عرض کنه که من دیگه در توانم نیست، تو کمک کن، تو عنایت کن، اون وقت خداوند متعال عنایت بکنه، لطف بکنه. اگر انسان جدی توبه کرد، اوست که عنایاتش بسیار خواهد بود، و مخصوصا که اون محور الطاف پروردگار رو داریم، به اون مسئله ولایت ائمه معصومین علیهم السلام است. و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى، که خیلی لطیفه در این آیه شریف حدیثی که رسیده، که خب حدیث آیه رو وقتی توجه بکنید جای این سوال پیش میاد، من که خدا هستم بخشندم، و انی لغفار لمن تابه، برای کسی که توبه بکنه، بعد ادامه بده کار خوب را، ایمان و عمل صالح را ادامه بده، بر اساس ایمانش هم توبه بکنه. و انی لغفار لمن تابه و آمن و عمل صالحا، جای این سوال هست که سمه دراش چیه؟ سپس هدایت هم بشه، این یعنی چی؟ و انی لغفار، حالا وقت گذشته نمیخوام دیگه بیش از این اذیتو بکنم، یادم نمیرود، عمره بود، خلوت بود، جلو بیت واسطه بودیم، گاهی نقل کردم برای بعضی دوستان، یه جوان عربی هم بود که من معلوم شد از اهل علمشون و طالب العلم به اصطلاح، این نوشته هایی که روی پرده کعبه بود واسطه بودیم، از کنم خلوت بود نگاه میکردم، به این جوانی هم که عرض کردم اونجا واسطه بود، گفتم این آیه چیه؟ و اینی لغفار لمن تاب و آمن، گفت خب بله، گفت این معناش کن، گفت خیلی ساده است این معناش، که و اینی لغفار، من که خدا هستم بخشندم، لمن تابه، برای کسی که توبه بکنه، و آمنه و عمل صالحا، و ایمان داشته باشه و کار خوب انجام بده، بعد ثم اهتدى، سپس هدایت بشه. گفتم خب این ثم اهتدى چی میشه دیگه؟ که احتیاج به ثم اهتدى نداره دیگه، من که خدا هستم بخشنده هستم، کسی را که توبه بکنه و توبهش بر اساس ایمان باشه و کارش هم بعد خوب انجام بده، دیگه ثم اهتدى چی میشه؟ گفتش که بد نمیگی، راست میگی، این ثم اهتدى شو فکر نکرده بودم که چیه، یکم فکر کردم گفتم نمیدونم این ثم اهتدى چیه. گفت تو چی میگی؟ گفتم پیغمبر اکرم فرمودن ثم اهتدى، ای ثم اهتدى الى ولایت امیر المؤمنین. یعنی همه اینها به صورتی است که در وقتی است که نسبت به ولایت حضرت مقصر نباشد، که اگر نسبت به ولایت حضرت مقصر بود، اینها فایده برایش نخواهد داشت. ثم اهتدى الى ولایت امیر المؤمنین علیه السلام، اینه که ریشش هم هست،
اینه که حالا که این ریشه اصلی و محور اصلی هست، از خدا درخواستمون همین باشه الان که خدایا به حقیقت همه عزیزان تو، خاندان رسالت علیهم السلام، الان ما و همه گذشتگانمون را و بالاخص منظورین از گذشتگان را غریق لطف و رحمتت بفرما. آمین.